یک اعتیادشان احتمالاً که دوباره احیا شوند به شمول شهرهای سالنگ و تونل‌های دیگه که در امتداد از اون میتونن ایجاد شوند و خود ساخت مجدد اشاره که در حالتش بسیار زیاد خراب است و سایر پروژه ها برنامه های ترکیب شده که یک تیادشان اونا ما شما نام گرفتم ولی یک تیاد دیگه شنوز درست اعلان نشده روشن نشده و فکر میکنم که در نی فورم قازان از او هم یاد خواهد شد.
گزارش ها میرسانه که هیئت طالبان توسط طایره چارتر رفته و دو بر علاوه ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء وزیر اقتصاد نورالدین عزیزی هم هستند و حمیدالله اخوندزاده سرپرست ترانسپورت و هوانوردی ملکی و همچنین اداره تعلیمات تکنیکی هم گفته که هیئت از طرف اونا هم رفته به روسیه. سوال اخیر میست که نزدیک شدن رابط طالبان با مسکو چه تأثیر روی رابط بین‌المللی و منطقوی آنها خواهد داشت؟
خب ببینین رقابت پوت و آشکار خوب وجود دارد بین کشورهای منطقه و فرامنطقه، مخصوصا در این راستا رقابت در جهت افغانستان بین روسیه، چین، ایران از یک طرف و کشورهای اروپای غربی و امریکا و کانادا از دیگر طرف. دو کشور ما از این دایره لاقل فعلا خارج میکنم، پاکستان و هند، چون یا آجنده های بخصوص خود دارن در رابطه با افغانستان، لیکن در کل بین کشورهای همسایه افغانستان که من نام گرفتم و کشورهای مرکزی و کشورهای غرب این رقابت وجود داره و این رقابت توان چی پود چی آشکار حال پس از سفر این هیئت به مسکو بیشتر میشه. ببینیم که طالبان خود همیشه از توازن گپ میزنن و از اقتصاد محور بودن گپ میزنن. ببینیم که تا کدام حد این گروه خواهد توانست این توازن در کتیب مدیریت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. گفتگوی را شنیدید با غوث جانباز، دیپلمات پیشین، که در مورد فرم کازان و اشتراک هیئت از طالبان در این نشست صحبت میکرد و اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که فردا در انقره پایتخت ترکیه منتظر دیدار مستقیم با ولادیمیر پوتین خواهد بود و تنها با او گفتگو خواهد کرد. زلنسکی روز سه‌شنبه در کیف به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که در حال حاضر در سفر به شرق میانه است را نیز برای شرکت در این گفتگوها دعوت کرده، چرا که قصر سفید و متحدان اروپایی تلاش دارند راه برای پایان دادن به این جنگ پیدا کنند. رئیس جمهور ترامپ که پس از امضای توافقنامه تاریخی با دولت عربستان سعودی در ریاض سخن می گفت، اظهار داشت که مذاکرات احتمالی این هفته میان اوکراین و روسیه در ترکیه می تواند نتایج مثبت به همراه داشته باشد. او گفت که وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو در میان مقامات ارشد آمریکایی خواهد بود که برای گفتگو درباره پایان جنگ روسیه با ترکیه سفر می کند. اما زلنسکی به صراحت اعلام کرد که برای هر گونه پیشرفت پوتین باید شخصاً در این نشست حضور داشته باشد. او افزود که اگر پوتین تصمیم بگیرد به استانبول بیاید، جایی که در ابتدا برای برگزاری نشست تعیین شده بود، او نیز به آنجا خواهد رفت. زلنسکی گفت که اگر پوتین گام بردارد و اعلام کند که آماده آتش بس است، این راه را برای گفتگو درباره همه شرایط لازم برای پایان دادن به جنگ باز خواهد کرد. در پایان هفته پوتین پیشنهاد کرد که مذاکرات روز 15 می در استانبول برگزار شود و زلنسکی با این پیشنهاد موافقت کرد، اما کرملین تاکنون حضور رئیس جمهور روسیه را تاکنون تایید نکرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران در مسکو گفت که هر زمانی که رئیس جمهور این را ضروری بداند آنها اطلاع رسانی خواهد کرد و افزود که روسیه همچنان برای گفتگو آماده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته گفت که پوتین جرأت حضور در نشست را نخواهد داشت زیرا روسیه می‌خواهد زمان بخرد. منابع رسانه‌ای آمریکایی گفتند که نمایندگان ارشد ترامپ استیف ویتکوف و کیت کلاک نماینده ترامپ برای اوکراین برای شرکت در این مذاکرات به استانبول سفر خواهد کرد، در حالی که مارک روبیو نیز قرار است برای شرکت در نشست وزیران خارجه ناتو و همچنان این گفتگوها به ترکیه برود.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتونید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com، آدرس ماست. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP هشدار داده که عدم مسئولیت غذایی برای زنان و دختران در افغانستان به گونه چشمگیری در حال افزایش است. UNDP به تازگی در گزارش سالانه خود افزوده که مشارکت اقتصادی زنان به شدت کاهش یافته و تنها 7% از زنان شاغل هستند. در این حال شماری از زنان متشبث در افغانستان میگویند که فعالیت‌هایشان روز به روز کم رنگ تر می شود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
نوریا نجفی زاده یکی از کارآفرینان بخش قالین بافی در ولایت بلخ است که میگوید یک کارگاه بزرگ قالین بافی دارد، اما در این اواخر به دلیل کاهش فعالیت ها ناچار شده شماره از زنان کارگر را از کار برکنار کند. او در مورد به رادیو آزادی گفت
قسمت کارهای ما هم تغییرات آمده، کاهش در بودجه و بالا رفتن قیمت های ما سبب بیکاری زنان و کم شدن زنان در سکتور است و مجبور شدیم به دلیلی که بازار کار نیست، فروشات هم نیست، به می دلیل کارمندان را جواب دادیم یک تعداد شد دودی 35% کاهش پیدا کردن کارمندان ما.
یک بانوی دیگر در ولایت لوگر که نخواست نامش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که در یک کارخانه تولید مربا، ترشی و آچار کار میکرد، اما از یک موبه این طرف از وظیفهش برکنار شده است.
یک سال تقریبا در فابریکه که ترشی و مربا و حساب می خانمایی که کار میکرد کار میکردیم، مانه ما 6000 افغانی ما شما بود اونجا ما کار میکردیم. حال بود جیز و ضعیف شد، یک تعداد خانمایی که جواب دادم که از همون جمله از همون خانم ها مخواد هم هستم، مادرم مریض است، تکلیف داره به او خاطر بسیار زیاد کلات روزگار زندگی ما سرد و چار استیم.
این در حال است که برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP هشدار داده است که عدم مسئولیت غذایی برای زنان و دختران در افغانستان به گونه چشمگیر در حال افزایش است. UNDP روز سه شنبه 12 می در گزارش سالانه خود گفته که مشارکت اقتصادی زنان به شدت پایین ارزیابی شده و آمده که فقط 7% از زنان در افغانستان در مقابل 84% از مردان در بازار کار حضور دارند. در گزارش آمده است که این کاهش 16% نشاندهنده محدودیت های ساختاری و اجتماعی شدید بر اشتغال زنان است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که تنها 56% از خانواده ها در سال 2024 محیط زندگیشان را برای زنان و دختران ایمن توصیف کردند، در حالی که این رقم در سال 2022 میلادی 72% بوده است. گزارش همچنین از افزایش عدم مسئولیت غذایی در سراسر افغانستان خبر داده و افزوده که 75% خانواده ها با عدم مسئولیت غذایی در این کشور دست و پنجه نرم می کنند که این رقم نسبت به سال گذشته 6% افزایش یافته است. در گزارش آمده که افزایش از هزینه های زندگی، کاهش درآمد و به ویژه قطع کمک های بشر دوستانه اثرات سنگین بر خانوارهای آسیب پذیر و ویژه خانواده هایی که سرپرستی آنان را زنان به عهده دارند بر جا گذاشته است. به اساس یافته های این گزارش 90% از تمامی خانواده ها و 97% از خانواده هایی که توسط زنان سرپرستی می شوند در معرض مشکلات شدید اقتصادی قرار داشتند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت های مختلف از جمله منع آموزش و کار بر زنان وضع شد و در این میان شمار از کارمندان ادارات دولتی و تمامی کارمندان ادارات غیر دولتی از کار منع شدند. زنان متشبث و خانواده های کم درآمد که در کارخانه های تولیدی کار می کردند پیش از این نیز بارها از مشکلات اقتصادیشان شکایت کرده و خواهان حمایت حکومت و نهادهای بین المللی شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. مجله خبری ما به پایان میرسد و اما اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد این که هشدار تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه‌های اجتماعی در صورت استفاده نامشروع و غیر اخلاقی به گفته آنان از این شبکه‌ها با واکنش و نگرانی شماره از شهروندان و کاربران و فعالان مدنی همراه شده. آنان مدعی‌اند که حکومت طالبان از این طریق در تلاش است تا مردم را به خود سانسوری وادار کند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که انتقادها از سانسور رسانه‌ها و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی بیان در افغانستان همچنان ادامه دارد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هشدار داده که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی پیگرد قانونی در پی دارد. این هشدار واکنش و نگرانی شماری از شهروندان افغانستان را برانگیخته است. آنان مدعی‌اند که طالبان با تلاش بر نظارت از شبکه‌های اجتماعی قصد سرکوب انتقادات و محدود کردن آزادی بیان را دارند. یک باشنده ولایت بلخ که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفت:
یا میخواین همی هرکی که برخلاف شان گپ بزنن مورا پردن، دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک، واتساپ یا تویتر یا لینک میکدن، اینا را هم گرفتار کردن، مردم ها را زیادتر بندی کردن. آزادی بیان به این شکل نمیشه دیگه که چیزی که دولت بگویم صدای خود کس کشیده نتانه. میخواین نمین نظام است به شکل سلطنتی و میراثی واقعی با بانه و مردم گوشه و انزوا و کسی گپ زدن نتانه، گفتن نتانه، زندگی تلخ میه بسرش.
یک باشنده ولایت کابل که او هم نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که این هشدار نه تنها تهدید مستقیم به آزادی بیان است، بلکه امنیت روانی کاربران را نیز هدف گرفته است.
ما اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم در مورد شبکه اجتماعی، در مورد رسانه سوشال میدیا، باید صدا بلند کنیم. دیگه ای که سوشال میدیا و شبکه اجتماعی فعالیت میکنیم و ایر هم پیگرد قانونی میگیرن، این بسیار شرم‌آور است، بسیار به آزادی بیان کشور ما ضرر میرسانه. آزادی بیان هم میخوان که زیر پای کنن.
این شهروندان میگویند که طالبان هیچ معیاری برای تعریف استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی را نکردند و بیم آن می‌رود که حتی انتقادهای ساده نیز جرم تلقی شود و روشن نیست کدام موارد عامل انحراف فکری و اخلاقی پنداشته می‌شود و چه مجازات در پی دارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها پیگرد قانونی در پی خواهد داشت. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت در یک پیام صوتی که روز دوشنبه 22 ثور از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شد، گفته که این وزارت با استفاده از صلاحیت‌های قانونی و امکاناتش فعالیت تمام صفحات و حساب‌های کاربری افراد یا گروه‌های را زیر نظر دارد که به گفته او تلاش می‌کنند با تخریب باورهای دینی و صدمه بر روان جامعه، زمینه‌ساز تعصب، توهین، انحرافات اخلاقی و فکری شوند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش نوشتند که فضای مجازی نباید برای دامن زدن به نفرت، تعصب قومی و دشمنی ها استفاده شود. برخی دیگران نوشتند که طالبان توانایی فنی نظارت کامل بر رسانه‌های اجتماعی را ندارند، اما با ایجاد ترس مردم را به خودسانسوری وادار می‌سازند. در این حال شماری از فعالان مدنی از جمله سید اشرف سادات میگوید در حالی که انتقادات مسیر اصلاحات را در یک نظام هموار میکند، نباید عیب‌جویی محاسبه شده و منتقدان منکران دین قلمداد شوند. او به رادیو آزادی گفت:
انتقاد سرکشی از اسلام نیست، بلکه انتقاد به خاطر بیبود و روند کاری است که مسلما سیاستمدارا و دولت مردا انجام میدن، که ما امیدواریم به این مسئله بیشتر توجه بشه و اگر خدای نکرده به مسئله سرکوب بیشتر فکر کنه. خود طبیعتاً شما نمیتونیم یک دولت هیچ وقت با مردم همراه بسازی.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که از آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی حمایت میکند، اما سازمان گزارشگران بدون مرز و برخی نهادهای حقوق بشری گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان به شدت افزایش یافته و فعالیت‌های رسانه‌های داخلی تحت نظارت دقیق طالبان قرار دارد. این سازمان‌ها هم چنان گفتند که برخی از خبرنگاران به دلیل پوشش مطالب انتقادی بازداشت شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می ده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم از 2019 به دین سو و در آل اینجا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امرای رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل ایندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل ایندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل ایندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل ایندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است. اگر شد شد، اگر نشد هیچ. حالا مگر نرم هیچ است و اگر او وقت برم حداقل ما یک 10% چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کرده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار را ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم. دفعه دیگه یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا من خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیر هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من نو میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغانها همراهش آشنایی دارن، همانطور که خودت در خانه شنیدیم، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم من برای خود گفتم تو وقتم خواست که ما به میدالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی ما در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیایم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدن. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که و در وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کسدگی خودت مشنوی. و راستی ما یک احساس آرامش برمیدستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب تیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکدن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گپاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگر ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرسند، من گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خود تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر من زنگ آمده میده که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد پک که مادرم باز پنچر شد. در 15 دقیقه خود او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که بیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان و پانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود. گفته بود که این میتانه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خود میرسانه در راست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول برم یک گلاس داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان استی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چه احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان را شب بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب از همراه ما و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی تن و پشتو یاد گرفتن از اونا، از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در این جمعی باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که در بسیار یعنی قدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا ورش با وجود از این که اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است، بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز البته شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندر جگرخون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پانزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمیکردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات غریب و هم با ادبیات پشتو. و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پانزده طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از طفولیتم ما نتاقی می کردم امروی خودم یا خود نتاق می ساختم یا خبرم می خواندم. در مکتبم ما قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکردم یا علاقه داشتم و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه عمومی فدایی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از اینکه ما به بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم. همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پن تب آسانم میز خواندنش با بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم، این مقصد با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو 4 روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در 4 روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از می نوشتم، از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سیی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از این که همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن ما طب بخونم. اونا از من خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از این که وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما. درچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیتن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم، از این من هیچ انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم صرف بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از این که گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه او و یک شوهر همشیری بسیار مرا تشکر میکرد. او شوهر همشیری همیشه ما از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخق میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه اونام مرا بسیار تشویق میکرد، و حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم، همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد، یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد، مگر او در بادپالویش میگفت اقتر خود پشار نبیاد تا صبح میشینی مریض میشه قفشار ندید، او باز پولی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انان میایم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سن در بر می گیره و در بی بی سی هم که ما با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینم یه سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم، بعد می گه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه به اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل باشی، قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، به همه چیز به اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خود باید پس به طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه می رفتیم، در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراج این جایا می رفتیم، همراه اطفال مصاحبه می کردیم و گپ می زدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم، اولین قصه ما که جور کردم باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیل، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتن، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم، دفعه اول که من قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو به حساب رادیویی نی، قصایت به حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم، ولی فریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای من جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینم و عمر از اونام کوتاه بود. بعد از اون من مهاجر شدم، نتونستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود. حتی کلام هم نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 سال است، ما کس بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان درشان بد می خورند. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه. قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدیه است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید دستدای از او باشه. دیگه با می رقم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسمو جان
اوائل 2000 هست.
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که به خاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه ما را میشنیدن وقتی که ما میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیپ میشدن که قصه که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم. باز میگفت به پشتو، میگفت نکلچه ای ترو یا نخاله قصه گویم. باز میدویدن میامدن و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود. وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن، مرا گفت بینه گفت بیا اینجا ببین، من کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم از دگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستند در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن. هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شود اونما قسم میشه. اگر همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، طبعاً اینما قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی‌شان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفه از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر اونا پدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سخت می گفت ما این بیازی چی خواد شد و درست می دادم. هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر. خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی، ما دلی تو از ما خبر نداره، شکستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل خنده، برو که دستم نمد نداره، محبتی تو درد نداره، سرمنزلی ما سرد نداره، برو که دل خنده. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل تنگر. جفا کردی، صبر خدا کردم، مرا رها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا کردم، مرا رها کردی، این دل تنها را به دست تو دادم، زیری پا کردی، تنها را به دست تو دادم، زیری پا کردی، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل تنگر، دلی تو از ما خبر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد.